بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم شیخ الان سه تا دلیل مخالفین رو ذکر میکنه. یه مقدار کتاب مکاسب اون نظم بحث رو اینجا به هم زده. ببینید سه تاشو قبلا گفت، سه تاشو با این عبارت ها گفت: دعوا اعتبار مقارنت تیب نفس بالعقل، از افو منها از افو من الکل. اینها حرف های مخالفون بود. یه دونش هم دیروز گفت چه نعم سهما ذکر سابقن، چه اگر بیاییم اکراه رو معنا کنیم به این چه قاصد معنا نیست، حرف مخالفین درسته. این مبناییه دیگه، اکراه ما معنا. الان سه تا دلیل اونها رو میاره. اصل بحث روشن بشه چی بحث میکنیم؟ آیا رضایت ملحقه به اکراه عقد و صحیح میکنه یا نه عقد هیچ ارزشی نداره، بهش رضایت هم ملحق بشه مثل عقد مجنونه، مثل عقد صبیه، مثل عقد مشکل داخلی داره، از درون خرابه. این بحث اینه. مرحوم شیخ و مشهور معتقدن که رضایت اگر ضمیمه بشه به عقد اکراهی، اون عقد صلاحیت داره با رضایت صحیح بشه و لازم بشه. ولی بعضی ها معتقدن که نه، این عقد اصلا عقد خرابیه. یه دلیلشو گفتم، چهار تا نکتهشو قبلا خوندیم، چه نکته آخریش این بود که اصلا این قصد معنا نشده در این عقد. ما جواب دادیم که نه، مکره قصد معنا میکنه، قصد انشاء، قصد تحقق این در خارج نمیکنه، تیب نفس نداره. این دو تا عبارتی بود که در درس های خارج فرق بین اینها رو هم خواهید خوند. شیخ بعضی وقتا میگه تیب نفس نداره، بعضی وقتا میگه قصد تحقق در خارج نداره. الان اینجا ربطی نداره. الان به سه تا دلیل دیگر اونها استناد میکنه. میگه اینا میگن که آقا قرآن فقط میگه تجارتن انترازن استثناء از اکل مال بالباطله، یعنی هر چیزی که تجارتن انترازن نباشد اکل مال به باطله. خب چون آیه اینطوریه دیگه، اولش این است مال همدیگر رو نخورید الا این چه تجارتن انترازه، مال همدیگر رو عقل مال به باطل نکنید وجر اینطوری. خب در مقام حصره میگه الا، اصلا شما شنیده اید دیگه، یکی از ادات حصر الاست. پس فقط یک مورد داریم برای این چه عقل مال به باطل نشه، اونم تجارت انتراز. خب ممکنه شما بگید که اینجا هم تجارت هست هم ترازن هست، هم تجارت هم ترازن هست، شما مشکلت در محل بحث ما چیه؟ فقط همزمان نیستن، اول عقد خوندن الان هم ترازی هست. میگه شما آیه رو دقت نکرده اید، آیه نمیگه تجارتن و ترازن، میگه این تجارت صدر ان ترازن، ان هست، یعنی منشأ این بیع شما، تجارت شما ترازی طرفین باشه. در اینجا یلحقه الرضا، نه یستر التجاره من الرضا. به همین خاطر نه، این آیه شامل مورد شما نمیشه. پس شامل کجا میشه؟ شامل مستثنا من میشه. مستثنا من چیه؟ عقل مال بالباطل. پس عقل مال به باطل نکنید الا در تجارتی که صدر اون تجارت از ترازی. اینجا چه نیست؟ اینجا لم یستر التجاره من الترازی بل صدر التجاره من الاکراه یلحقه الترازی. خب این دلیل اونها حصر، دلیلشون حصره. دلیل دومشون حدیث رفع، میگه رفع ما اکرهو علی. خب رفع یعنی چه؟ یعنی اصلا نیست. اینا این رفع اینطور معنا میکنن، نه از بین برده. خدا هر چیزی رو چه اکراه شده چندم یکون فرض کرده. اینجا شخص مکره به چیه؟ مکره به عقده. عقد چندم یکون، انگار عقدی خونده نشده. اگر عقدی خونده نشده بعد رضایت بیاد این بی درست میشه؟ نه، عقد به علاوه رضایت درسته. حدیث رفع میگه اینجا عقدی نیست، چون رفع ما اکره و علی. رفعه رو تچوینی معنا میکنه. در علم اصول خیلی بحث خوبیه، آیا منظور از رفع رفع حقیقیه یا رفع تشریعیه؟ ایشون میگه اصلا عقد چل نم یکن، انگار عقد چلا عقد. رفع معناش اینه من به عقد اکراه شدم، حدیث رفع هم میگه این عقد نیست، رفع شده. پس عقدی در کار نیست، بگید عقد یلحق و هر رضا. این دو. سه، میگه شما برای شما ما یه مثال نقضی بزنیم تا روشن بشه چه رضایت بعدی درست نمی کنه مسئله رو. شما در حاضل، حاضل یعنی چه؟ حاضل کسی چه با شوخی با ما حرف میزنه، میگه من خریدم، با شوخی به من میگه لپتاپ تو خریدم، موبایل تو خریدم. خب این شوخی، شما میگه فروختم، این عقد بیچه خوندیم با هم، اما به دایی هزل، نه به دایی جدی. قصد جدی نداشتیم. چه چیزی اینجا نداریم؟ قصد جدی. اما قصد لفظ داریم، قصد معنا داریم، حتی قصد انشا هم داریم، اما قصد استعمال داریم نه قصد جدی. انشا رو ابراز میکنیم ولی به دایی استعمال، به دایی حزد فقط، نه به دایی زد. خب چرا این عقد با رضایت بعدی درست نمیشه؟ اگر یه عقدی تمام چیزاش درسته، قصد لفظ هست، قصد معنا هست، قصد انشا هست، فقط یه چیزی مونده قصد جدی، چرا با رضایت اینجا درست نمیشه؟ یعنی میخواد بده چه انگار عقد اکراهی شبیه عقد حزلیه. معنا اصلا معنا داره چه؟ قصد معنا داشته باشه چه؟ هست. اون وقتی میگه بیتو، این بیتو رو قصد نکرده؟ قصد کرده میاد بیتو رو. قصد جدی نداره. قصد جدی یعنی قصد تحقق این بیتو در خارج نداره. ولی قصد معنا رو تو ذهنش کرده دیگه. ببین ما مراحل داریم برای یه چیز. اول لفظ رو قصد میکنیم، بعد از اون لفظ معنا قصد میکنیم، بعد این لفظ رو در اون معنا استعمال میکنیم. تا اینجا حاضر هست، هم لفظ رو قصد کرده، هم معنا رو قصد کرده، همون لفظ رو در اون معنا استعمال کرده، ولی قصد جدی نداره. به همین خاطر من نمیپرسم مقصودت اینه؟ اینطوری نمیپرسم، میگم واقعا میخوایی بفروشی؟ یعنی معنای جملهش اینه، ولی واقعا قصد جدی داری؟ اونی که در حاضر نیست اراده جدیه، و الا قصد لفظ هم هست، معنا هم هست، حتی اراده استعمالی هم هست. خب میگه چجور اونجا این با رضایت حل نمیشه و اینجا حل میشه؟ جواب خواهیم دادا، حاضر اراده جدی نداره، مکره اراده جدی داره، فقط انتیب نفس نداره. اون چی گفتم؟ از لحاظ عقد مکره مشکل نداره، همه شرایط یه عقد داره، فقط عقد به علاوه تیب نفس اون تیب نفس رو نداره مکره، اما حاضر عقدش مشکل داره، در خود عقد قصد اراده جدی نیست. به همه خاطر نمیشه حاضر رو به مکره چیکار کرد؟ قیاس کرد. در مکره مشکل درونی نداریم، فقط مشکل بیرونی داریم، اونم تیب نفس. در حاضر مشکل درونی داریم، چنانچه در نائم از این بدتر داریم. نائم لفظ رو گفته، اصلا قصد لفظ نچرته، قصد چنانچه در شخصی که بلد نیست ادبیات عرب رو، اونجا قصد معنا نیست، قصد لفظ است. بهش گفتن آقا شما الفبا یاد گرفتی، بگو به تو، میگه به تو، اما این الفاظ رو فقط میگه، معناش رو قصد نچرده، چون بلد نیسته چه اصلا معناش. این بعضی وقتا استعمال، اراده استعمالی نداره. مثلا اراده استعمالی نداره یعنی چه؟ یعنی در یه معنای دیگری میخواد قصد کنه، توریه جرده بر یه معنای دیگری، اینم یه نوع موریه. پس ما چند نوع افراد داریم: یک، نائم، دو، جاهل به الفاظ، سه، فردی که توریه میخواد بکنه، در این معنا اصلا نمیخواد استعمال کنه، چهار، میخواد استعمال کنه نمیخواد تحقق بیابد، اونو میگن حاضر، شوخی میخواد بکنه. یکی هم آخرش هم این است، مکرهه، همه اینا رو داره ولی تیب نفس نداره. پس اینا هم از هم جداین. خب شیخ به این سومی جواب نمیده، من جواب دادم. با این بحث خیلی خوبیه مراتب اینها رو توضیح بده. شیخ به این سومی جواب نمیده، میگه واضحه، اما به اولی و دومی میاد جواب میده. فعلا اینا رو بخونیم بریم جواب های شیخ. فظهر من ما ذکرنا، از اون حرفایی که ما قبلا گفتیم که اینجا عقد درسته، عقد مشکل نداره از لحاظ عقدی، آشکار شد ضعف و وجه تأمل فی المسئله. اونایی که در این مسئله تأمل کردن ضعفشون آشکار شد، که اینا حرفای ضعیفیه. چه کسانی تأمل کردن در مسئله؟ در این که صحیح میشه رضایت بیاد، اونایی که تأمل کردن این افراده. کما عن الحکایه عن الکفایه و مجمع الفایده، چنانچه در ان، یعنی من ندیدم، کتاب کفایه سبزواری دستم نبوده، از یه کتاب دیگری نقل میکنم. فل کفایه نمیجه، عن الکفایه، کفایت الاحکام، نه کفایت الاصول. چما عن الکفایه و مجمع الفایده، مجمع الفایده مال محقق اردبیلیه، شرح ارشاد الاذهان علامه است، و مرحوم امام رحمت الله علیه به این کتاب عنایت خاصی داشت، چون سبچه استنباط محقق اردبیلی سبچه مستقلی بوده، یعنی نگاه به مشهور نمی کرد، به همین خاطر هم ادله ابداعی ساخته، بعضی وقتا هم آسیب داره ها، چون دیگران چه چیزها راههایی رفتن دیگه اون به اون راه هستن ملاحظه نمی کنه، ممکنه این بحث پخته شده در جاهای دیگر، دیگه این از اول شروع میکنه، مستقلن نگاه میکنه به مسئله. این آفتش این است، ممکنه فتواهای شاذ بده، و همین خاطر محقق اردبیلی فتواهای شاذ داره، ولی حسنش و مزیتش این است، ادله بکر تولید میکنه، تولید علم میکنه. دیگه با ادله مشهور کار نداره، خودش دلیل میسازه. خب اینا تأمل کردن، طبعاً للمحقق الثانی فی جامع المقاصد، سومین تأمل کننده هم چه ریشه این تأمل است، محقق چرچی در کتاب جامع المقاصد، جامع المقاصد شرح قواعد علامه است. این سه نفر تأمل کردن، خب ضعف اینها روشن شد. میگه بعضی از متأخرین اومدن این سه نفر چه تأمل کردن، به کمک این سه نفر اومدن، گفتن آقا این تأملشون
خوبه، سه تا دلیلم برای ما آوردن. ول این انتصر لهم بعض و من تأخر عنهم، بعضی از افرادی که متأخر از اینهاین، از این سه نفر، در حاشیه نوشته که من پیدا نکردم این متأخرین چه کسانی هستن، اومدن از این سه نفر یاری جستن، به کمک اینها دفاع کردن، انتصر یعنی دفاع کردن از این سه نفر. چجور یاری جستن، چجور دفاع کردن؟ با این سه دلیلی که عرض کردم خدمتتون. یک، به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض، آیه رو درست معنا کنید، تجارتی که صدره عن رضا، یعنی اول باید رضایت باشد بعد تجارت. ولی در مکره چجوریه؟ اول تجارت بعد رضایت میاد. الدال، این آیه شریفه دلالت میکند الا اعتبار کون العقد عن الترازی، این چه عقد معتبر است چه این عقد ناشی از ترازی بشه. شما چه در بحث مکره به عقد ملحق میکنید ترازی رو، ناشی از ترازی نشده این عقد. این یک. خب ایب نداره اثبات یک شی ما نفی ما ادا نمی کنه. این آیه اینو میگه. دقت کنید، تکمیل استدلال به این آیه ادعای حصره، چون الا اومده و الا اگر ادعای حصر رو ما به هم بزنیم، خب در این آیه این مورد امضا شده، یعنی چون مورد غالبی هم اینه، اومده مورد غالبی رو امضا کرده. این دلیل نیست که موارد دیگری که تجارت شده یلحق و هر رضا نفی بشه. به همین خاطر اینجا حاشیهش بزنید که با مکمل ادعای حصر، و الا ادعای حصر نکنید اینجا مخالفین نمیتونن حرفشون رو اثبات کنن. به همین خاطر مرحوم شیخ در جواب حصر رو میخواد بشکنه، آیه رو طور دیگه معنا نمیکنه ها، آیه رو همین نوع معنا میکنه، میگه ولی حصری در کار نیست. یکی از بحث‌های خیلی جالب این است شما این آیات رو خوب بررسی کنید چی میخواد بگه. شیخ اینجا آیه رو قبول داره از اونها، اما میگه یه حصر نیست. خب مضافاً، از اینجا به بعد دلیل دوم، مضافاً الى النبوی المشهور الدال على رفع حکم الاجرا، مضاف بر اینجا ما حدیث نبوی مشهور داریم که دلالت میکند بر اینجا اکراه حکمش رفع شده. هر جایی اکراه هست این حکمی نداره دیگه، این عقد هیچ اثری حکمی نداره، انگار لیس به عقدن، عقد اون اثری رو که باید داشته باشه نداره. خب تمام، اینم دلیل دوم. دلیل سوم، مؤیدن، این حرف ما تایید میشه به نقض بالحاصل، با مثال نقضی حاصل. یه مثال نقضی هم برای شما میاریم که اونجا شما لحوق رضایت رو قبول ندارید، میگید حاصل عقد خونده حزلن، بعدن رضایتم بدهد عقد هیچ ارزشی ندارد، باید دوباره عقد بخونم. چه فرقی میکنه حاصل با مکره؟ هر دو قصد لفظ دارن، قصد معنا دارن، قصد استعمال دارن دیگه. اون دوتا رو نگفتم چون فرق میکنه. این مثال نقضشی. خب معنهم، خب چجور مثال نقض میشه این؟ چون انهم، این فقهای ما، لم یقولوا به صحت عقد حاصل بعد لحوق الرضا. خب این سه تا دلیل قبلا چهار تا آورده بود، اینم سه تاش. این سه تا مهمه. اول آیه رو جواب میدیم، میگیم از کجای این آیه شما حصر استفاده میکنید؟ آیه حصر نیست اصلا، به معنا کار نداره ها، میگه حصر نیست. چرا حصر نیست؟ میگه استثناء استثنای متصل نیست، منقطع. در استثنای منقطع حصر نیست. اگر متصل بود حصر بود. چرا استثناء استثنای منقطع؟ ببینید آیه اینطوریه، عقل مال بالباطل نکنید بینتون مگر تجارت انتراز باشه. خب مگر تجارت انتراز عقل مال بالباطله چه از او خارج شده باشد؟ پس استثناء استثناء منقطع متصل نیست، چون استثناء متصل باشه معناش این میشه چه تجارت انترازم ولو عقل مال بالباطله، ولی عیب نداره. خدا اینو نمیخواد بگه، چه میخواد بگه؟ چه اصلا اون عقل مال بالباطل نیست. پس چون استثناء استثنای متصل نیست، پس از این جهت نمیتونید حس رو اثبات کنید. بله متصل بود، مثلا میگفتیم ما جا انیل قوم الا زید، این معناش حس بود، یعنی فقط زید اومده دیگران نیومدن. اما اینجا منقطع. این یه جواب. جواب دوم،
شما ممکنه بیایید بگید از باب مفهوم وصف میخواییم بگیم که اینجا حصر است. مفهوم وصف، نه مفهوم حصر. مفهوم وصف چیه؟ تجارت انترازن.
میخواد بگه چه؟ تجارت انترازن چیه؟ صحیحه. پس تجارت ان غیر ترازن صحیح نیست. میگه اگر با مفهوم وصف هم بجید، ما قبول نداریم مفهوم وصف حجته.
مفهوم وصف لغو نیست ولی حجت نیست،
معنا داره ولی همیشه معناش این نیست که حصره. دقت کنید ها، ما نمیخوایم بجیم مفهوم وصف هیچ معنایی نداره، خدا پس لغو آورد این گیدو، ولی این گید حکمت‌های دیگری هم داره، فقط حکمتش حصر نیست.
مثلا قید غالبیه، غالبا اینطوریه. غالبا معاملات چطور میشه؟ انسان ها میرن معامله کردن، مکرک نادره، غالبا انترازنه. مثلا یه مثال بزنیم که مفهوم وصف غالبی باشه. یکی از محارم انسان ربیبه های انسانه. ربیبه میدونید به چی میگن؟ دختر زنش. این میشه براش بله؟ دخترخوانده. دخترخوانده به اون شوهره چی میگه؟ زن بابا؟ نه زن بابا نه، شوهر مادر. اینطوری شوهر مادرش. این ربیبه است. این محارمه نمیشه ازدواج کنید. ولی آیه ایچ در قرآن اومده محارمه نمیتونه ازدواج کنید، با وصف اومده، نگفته ربائب کم. هدامش هست ربائکم اللاتی فی حجورکم، اون ربیبه های شما، دخترخوانده های شما. دخترخوانده به معنای چیزا، یعنی دخترش و زنهاتون چه در خونه های شماست. پس در خونه های ما زندگی نکنن، پس محارم نیستن، میتونیم باشون ازدواج کنیم، محر از مثل بیگانه. اینطوریه، هیچ فقیه ملتزم نمیشه به این. میگه تمام دختران زنت دیگه در تو محرمن. پس این اللاتی فی حضورکم چیه؟ این حکمت شرع حکمو میگه. ایشون اینطوری نمیگه ها، من گفتم حکمت، الان توضیح میدم. ایشون میگه مورد غالبی، غالبا اینطوریه. غالبا زنی که میخواد بره خونه شوهر جدید، خب دختراش هم با خودش میبره دیگه، میخواد قید غالبی رو بزنه. من یه تحلیل دیگری هم دارم که این نه، حکمت رو میخواد بیان کنه، فقط قید غالبی نیست. یعنی میخواد بگه چون اونا مثل بچه های خودتونه، تو دامن شما بزرگ میشن. وقتی مثل بچه های خودتونه، پس جز محارم حساب میشن. اینطوری حکمتشون علت نیست، تا حکمتش رو توضیح میده. چند نمیخواد بگه چه؟ ببین این بچه هایی که زناتون آوردن مثل بچه های خودتون. اینطور. پس از حسرم نمیتونی مفهوم بگیری، از چیز، از مفهوم وصفم نمیتونی حسر استفاده کنی. مفهوم وصف اینه چه؟ ببینید در یه حدیث اومده فی الغنم الصائمه زکات، در گوسفند چیکار میکنه؟ میچرد، زکات است. گوسفندی چه چرا میکنه؟
اگر مفهوم وصف و قائل بشیم، این وصف و غیر کن، یعنی در غنم غیر صائمه زکات نیست. مفهوم وصف اینه چه؟ اون وصف از اون موصوف بگیر، حکم تغییر بده. اینجا هم گفته که تجارت انترازن صحیحه، تجارتی که صدر انترازن صحیحه، پس تجارتی که صدر لا انترازن صحیح نیست. مفهوم وصفش این میشه. ما میگیم نه، این اینجا مفهوم وصف حجیت نداره، حصر نمیرساند. چرا؟ به خاطر اینکه این مورد غالب رو میخواد بگه، غالبا تجارت ها انترازنه و اصلا مفهوم وصف زمانی مجبور میشیم بگیم مفهوم وصف حجته که این قید معنای دیگری نداشته باشه، لازم بیاد متکلم از حکمت بیفته بگیم حرف لغوی زده. این قید چرا این قید آورد؟ این قید باید معنا داشته باشه آخه. این قید ممکنه حکمت و حکمو برسانه، ممکنه غالبی رو برسانه. اگر اینها باشه دیگه نمیتونیم ازش 100% مفهوم بگیریم. خب میگه ولکلو چم ترا، همه اینهایی که سه دلیلی که اینها فرمودن چما ترا، یعنی اشکال دارن، دیگه ببینی کافیه برای ضعفش، کماترا یعنی ببینی کافیه. لأن دلالت الآیه علی اعتبار وقوع العقد عن الترازی، این که شما از آیه میگه دلالت میکنه چه باید عقد واقع بشه از ترازی، یعنی نشأ عن ترازی، اول رضایت باشه بعد عقد. این اما به مفهوم الحصر و اما به مفهوم الوصف. منظور از مفهوم حصر یعنی الا، الایی که در آیه هست، یا با مفهوم وصف. میگه لا حصر چما لا یخوا، اینجا حصری در کار نیست. چرا حصر نیست؟ چون استثناء استثنائه، لأن الاستثناء منقطع غیر مفرقین. اینجا از لحاظ ادبیات خیلی ها به شیخ اشکال کردن که آخه ما منقطع مفرق و غیر مفرق نداریم، چه همیشه استثناء منقطع غیر مفرق، هیچ وقت ما استثناء منقطع مفرق نداریم. اصلا این تقسیم به استثناء به مفرق و غیر مفرق، مفرق میدونید یعنی چه؟ یعنی مستثنا منهش نیست. ما جاءنی الا زیدون، که ما جاءنی القوم الا زیدون، ما جاءنی احد الا، به مستثنا منه نباشه بهش میگن استثناء چی؟ مفرق. میگه این فقط در استثناء متصله، در منقطعه چه ما مفرق غیر مفرق نداریم، همه استثناءات منقطعه غیر مفرقه. به همین خاطر خیلی اینجا به این کلمه اشکال کردن، دو توضیح بعضی از بزرگان کردن برای این کلمه. یکی این است، این از باب توضیحه، میخواد بگه اون خب منقطعه است و غیر مفرق است، احتراز نیست. چرا توضیح احتراز نیست؟ به قرینه این که ما منقطع مفرق نداریم. این یک توضیحی. از اون زیباتر هم اینه که بگیم اینجا این قید نیست، خبر بعد الخبره. یعنی چه خبر بعد الخبره؟ انگار میخواد بده چه؟ این استثناء یک منقطع، اون دو در متصل هم اجر غیر مفرقه. یعنی میخواد یه حرف دیگری هم بزنه، لو فرضه چه استثنای متصل بود، در استثنای متصل زمانی میتوانستیم حصر بگیریم چه مفرق باشه، علاوه منقطع متصلم بود غیر مفرقه. یعنی خبر بعد الخبره. خب این جواب اون. البته ما دیگه درس خارج مکاسب نمیگیم، ما یعنی ما فقط میخواییم حرف شیخ توضیح بشه، ولی ممکنه بیایم بگیم که این انصافا از این حصر استفاده میشه، این قانون که حصر مخصوص متصل نمونگته از کجا اومده، شیخ اینجا به خاطر اینکه جواب بده به آیه گفت قانون این است، حصر از خصوصیات متصله نه منقطه. ما فعلا در مقام نقد شیخ نیستیم. ببینید اولین نکته در درس مکاسب فهم مکاسبه، تا این روشن نشه نقد بیب خوده. خب خلاصه شیخ اینجا ادعاش اینه، ما باید با شیخ بعدن بررسی کنیم، با شیخ چه آقای شیخ این حرفی که شما زدی اینجا در استثناءات متصل حصر استفاده میشه، اونم مفرقش، در غیر مفرقش هم استفاده نمیشه، منقطع هم به طریق اول استفاده نمیشه، این دلیله چی؟ عرفه یا چی؟ این دیگه بحث جداییه. اینو بین پرانتز گفتم که ذهن تو باز بشه برای بررسی. و مفهوم الوصف، اما از باب مفهوم وصف میگه علل قول به، اولین اشکال این است اگر قائل بشیم به مفهوم وصف. نوعا اصولیون مفهوم وصف رو قبول ندارن، میگن وصف مفهوم نداره. چرا؟ اثبات یک شی نفی معادا نمی کنه. اینجا موضوع اینه، گفته که اون مردی که عالم است اومد، این معناش این نیست مردی که عالم نیست نیومد. رجلون، شما دو نفر رو دعوت کرده بودید گفتید رجلون عالمون جا، این معناش این نیست رجلون غیر عالمون لم یجه، نسبت به او احتمال داره بگیم لم یجه، احتمال داره سکوت کرده، چون طرف میزبان نگران این بود چون میاد یا نمیاد، به اون یکی نگران نبود، نگران این بود. در همین خاطر میگه وصف مفهوم نداره. علت شمین است اثبات یک شی نفی معادا نمی کنه. ما موضوعمون اینجا این فرد با این وصفه، اما اگر یه فردی با غیر این وصف باشه این حکم نیست یا هست، این دلیل ساکتون. نمیگی ما این دلیل میگه هست نیست، این دلیل ساکتون، یعنی مفهوم استفاده نمیشه. ببین الان شما میگید حسن اومد، مفهوم این لقب دیگه، یعنی معناش این است حسین نیومد. قرینه داشته باشید، آره در جاها من موردی حسر میرسانه. شما مثلا دو نفر منتظر دو نفر هستید، میگید چه یه نفر خبر داد گفت حسن اومد، این معنا داره موردی، اونجا قرینه دارید، قرینه‌شون این است منتظر دو نفرید، اونجا مفهوم داره. اما قرینه‌ای در کار نباشه لو خلیه و طبعه، اثبات یک شی نفی ما ادا نمی کنه. ببین نوشتیم خون نجسه، این معناش این است غیر خون نجس نیست، پس اینجا لقب ها معناش این نیست، روشن شد؟ خب علل قول به، به فرض ما مفهوم وصف و قائل بشویم، مقیدون، این مقید قید داره، معنای دیگری براش پیدا نکنیم و الا معنای دیگری برای این وصف پیدا کنیم دیگه مفهوم نداره، حجت نداره، مفهومش منطوقش فقط معنا داره. مفهوم یعنی مفهومش حجت باشه؟ نه، فقط منطوقش حجت. اینجا هم مورد غالبیه. مثلا مثال بزنیم، مقیدون به عدم ورود الوصف مورد الغالب، این مفهوم وصف مقید است به این که این وصف ما به عنوان غالب نیومده، غالبا چون این نحو است به اون عنوان این وصف آوردن، اینو میگن مورد غالبیه و الا مفهوم نداره بگیم در غیر این مورد حکم عوض بشه. کما فی ربائب کم اللاتی فی حضور کم، اینجا اللاتی فی حضور کم وصف ربائبه، اما به عنوان مفهوم حجت نیست. مفهوم حجت بود میدونید یعنی چه؟ یعنی دخترانی که به خونه شما نیومدن از زنهای جدیدتون ما دیگه محرم شما نیستن، نمیگیم این مورد غاربیه. من یه بیان دیگر هم کردم، ما گفتم حکمت حکم توضیح میده. و دعوا وقوعی هنا آن، آقا اصل این است، اصل این است یه چیزی احترازی باشه، توضیحی نباشه. پس انترازن
میخواد دوباره برگرده مفهوم وصف رو درست کنه ها، میگه ان ترازن احترازه از این که ان غیر ترازن باشه، اصل احترازیت الگیده نه توضیحیت الگید. میگه و دعوا و گوئی هنا مقام الاحتراز ممنوع. این ادعا رو ما قبول نداریم که اینجا مقام احتراز اومده، بعدن توضیح میدیم. و سیدی زیادت و توضیحین لعدم دلالت الآیه علا اعتبار سبق ترازی، در آینده توضیح خواهیم داد. اینجا دیگه از اون بود نگاه نکردیم، میگیم این آیه نشون نمیده، دلالت نمیکنه که باید اول ترازی باشد. اینجا دیگه شیخ حرفش عوض شد. تا اینجا دلالت آیه رو قبول میکرد، میگفت حصر نیست، حصر نیست. از اینجا میگه نه، ما اصلا این دلالت این نحوی آیه رو هم قبول نداریم که آیه معناش این است باید اول ترازی باشد بعد عقد، یعنی عقد شما مسبوق به ترازی باشد، سبقت ترازی بجوید، چون در مکره برعکس باطله. میگه اینو در کجا بررسی خواهیم کرد؟ سیجی فی بیع الفضولی. این فی بیع الفضولی جار مجرور است، متعلق است به سیجی او، نه متعلق به کلمات دیگر ها، سیدی و فی بیع فضول. در بیع فضولی دوباره نایه رو بررسی خواهیم کرد، چون در بیع فضولی هم همین نحوه، اول عقد اومده رضایت بعدن اومده. اگر ما آیه رو این نوع معنا کردیم باید اونجا هم بگیم بیع فضولی باطل و از ریشه. خب دوباره اونجا همین رو بررسی خواهیم کرد که از آیه چی میفهمیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله 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 الله